لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. با اصرای مجدد برای اطاله بحث فقه و زیاد شدن بحث تفسیرمون، خیلی شرمنده شدم. صحبت به اینجا رسید که دو مورد از موارد مفاد این پیمان صلح حدیبیه نقض میشه که نقض این موارد زمینه فتح مکه و گسترش اسلام در جزیره العرب رو به اذن الهی فراهم میکنه. اولین مورد نقضیش در بند سوم مفاد عهد این عهد صلح حدیبیه بود که مفاد عقد بند سوم این بود. اینا با هم دیگه عقد بسته بودن، قرارداد بسته بودن که اگر کسی مخصوصا مسلمانی از مکه بیاد طرف مدینه، پیامبر وظیفه داره که این رو به طرف مکه برگردونه، ولی بالعکسش رو اونا تعهد ندادن. اتفاقا از قضایی موردم همینطوره اتفاق افتادی که از مسلمانی شخصیت بزرگواری به نام ابو بصیر از مکه میگریزد، فرار میکند، میاد طرف مدینه. بعد مشرکای مکه متوجه میشن و طبق قرارداد و با اوسنه میرن از پیامبر تقاضا میکنن که این رو برگردن. و این آقا وقتی برشون میگردن خیلی اذیتشون میکردن، خیلی اذیتشون میکردن. همین الان هم آقا بعض از کشورها وقتی بعض از دانشمندانشون یا آدمای باهوششون میرن به کشورهای دیگه پناهنده میشن، حالا چه برای تحصیل چه برای کار دیگه، وقتی برگردن اینا رو بد جور واقعا اذیت میکنن. متاسفانه با اینکه الحمدلله به لطف در کشور ما این همه آزادی، این همه لطف و نعمت هست، بعضی قدر این چیزا رو ندارن، نمیدونن و این چیزا رو نمیبینن، واقعا نمیبینن. خدا میدونه آقا، خدا میدونه. حالا خیلی سربسته بگم، بعضی از همین کشورهای حاشیه اطراف خودمون، این طلبه های جامال مصطفی ما رو که میان اینجا درس میخونن، وقتی برمیگردن اونجا برای دید و بازدید به اقوام خودشون، چقدر حکومت اینا رو آزار اذیت میکنه، تا جایی بدجور کار کشیده میشه. ولی کشور ما واقعا آزاده دیگه از این بیشتر، هر جا که دلشون میخواد میرن. بعضن متاسفانه به نظامم دهنکجی میکنن و آخرش هم میگم کوی اینجا آزادیست؟ آزادی نیسته. ما دیگه نفهم واقعا آزادی یعنی چی، ما چی کار بکنن که دیگه آزادی نیست؟ نه مخصوصا از آزادی خود چی میخواد باشه واقعا؟ علایه اینا وقتی که مسلمان ها رو از مدینه برمیگردن به طرف مکه خیلی اذیتشون میکردن. ابو بصیر هم اتفاق براش میفته، میره طرف مدینه، دو نفر مأمور از طرف مشرکا و رؤسای مکه میان مدینه، رو دیروز براتون گفتم. پیغمبرم طبق اساسنامه و طبق قرارداد ابو بصیر رو تحویل میده. بعد بین راه همون اتفاق میفته که اینا رو دیگه دیروز توضیح دادم که ابو بصیر یکی از اونا رو با اون رگ خواب و با اون مسئله روانشناسی شمشیرش رو میگیره، اونو میکشه. بعد او یکی هم فرار میکنه که اون نفر دوم میاد طرف مدینه به پیغمبر شکایت میکنه. بعد ابو بصیر هم خودش برمیگرده مدینه، به پیامبر میگی که یا رسول الله شما به عهدت وفا کردی، به تعهدت عمل کردی، حالا این عرضه نداشت که منو ببره، من خودم زرنگی کردم که تونستم نجات پیدا بکنم، شما به عهد و پیمانت عمل کردی واقعا. بعد قبل از اینکه بخواد کاری اتفاق بیفته، مسئله پیش بیاد، ابو بصیر دیگه خودش فرار میکنه. دیروز به اینجا رسیده که دیگه به اذان خورد. بعد از اینکه از مدینه فرار میکنه، میاد یک جایی بین مسیر مدینه و مکه، یک مسیری بوده که کاروان مکه، کاروان تجاری شد مثلا، هر وقت میخواستن برن برای امور تجاری اقتصادی به طرف شام، مجبور بودن از اون مسیر عبور بکنن. ابو بصیر میره در حوالی همون بزنگا کمین میکنه و مدتی اونجا مخفیگاه برای خودش درست میکنه و کم کم این خبر شایع میشه که ابو بصیر چی شد چرا نیومد. اون تعداد اندک از مسلمانایی که تو مکه زندگی میکردن با اخبار خیلی سری متوجه قضیه ابو بصیر میشن و از مکه خارج میشن و میان به مخفیگاه و پناهگاه ابو بصیر و به ابو بصیر ملحق میشن. بعد از مدتی که میگذره اینا تبدیل به یک گروه قوی میشن. ببین آقا، آدم بند به ارادشه.
آیا ورسجی ترجمه روز دقت بکنید، اینا را از دست ندید.
خدا رحمت بکنه شهید عزیز شهید سید حسن نصرالله.
بابا این حزب الله یه حزبی بود، یه گروهی بود، گروه جمع جور کوچیک بود، یه تعدادی بودن. خدا رحمت بکنه آقای کورانی را، حالا چون دیگه اخبار سوخته شده الان دیگه لو میدیم، اون را قبلا نمیتونستیم. آقای کورانی خودش جزء مؤسسین و اون افراد بود که از اول در تأسیس این حزب الله نقش داشت که تا همین قوم هم زندگی میکرد. خب اینا روزی که این حزب الله را تأسیس، یک گروه کوچیک بودن، ولی خدا بهشون توفیق داد در مرور زمان تبدیل به یک سپاه و لشکر قوی و قدرتمند شدن که اول حکومت لبنان اینها رو باور کرد. خب میدونید که لبنان و حکومت لبنان دست رئیس جمهورشه. این حزب الله بخش کوچیکی از این مملکت لبنان به حساب میاد، ولی انقدر تونستن کار بکنن، خودشون قوی بکنن و گسترش بدن که در درجه اول حکومت لبنان اینها رو باور بکنه و بعدم دنیا اینها رو باور بکنه. حالا این قضیه ابوبسید دقیقا مثل همین قضیه است. وقتی که اومد تو اون مخفیگاه خودش کار کرد، کم کم مسلمان هایی که از حکومت و شرک مشرک های مکه خسته شدن اومدن به مخفیگاه ابوبسید ملحق شدن، تبدیل به یه گروه قوی شدن. وقتی اینا کارشون این بود، دقیق بفهمد قدرت نمایی کردن، مثل حزب الله لبنان که کم کم در مقابل اسرائیل قدرت نمه که تون عملیت 22 روزه و 33 روزه قدرت نمه کرد، خودشون نشون داد، تثبیت کرد که بعد دیگه کارش خیلی بالا گرفت. اینا هم همینطور قدرت نمه کردن. چجوری قدرت نمه کردن؟ وقتی که کاروان و مشرکای مکه، کاروان تجارشون میخواستن برن طرف شام، اینا در همون سر بزنگا که کمین کردن، گاغاد یه بالاخره یه مزاحمت هایی براشون ایجاد میکردن، گاغاد یه تیر و ترکش هایی بهشون میزدن و در مرور زمان این قدرتشون بیشتر شد، در حدی شد، کار به جای رسید که خود این مشرکای مکه از این گروه دیگه احساس خطر جدی کردن. کار به کجا رسید؟ کار به جای رسید که خود اینا، خود مشرکای مکه، سبحان الله سبحان الله، خود مشرکای مکه اومدن طرف مدینه از پیغمبر خواستن آقا اینا رو جمع کن ببر طرف خودت، ما اینا رو دیگه نخواستیم، ما اون بند سوم پیمان نامه رو خودمون ازش دست برداشتیم، نقض کردیم، هر یک از مسلمانهای مکه که میخواد بیاد مدینه و به شما پناهنده بشه، بشه دیگه، اشکال نداره، ما دیگه با این مسئله مخالفتی نداریم. ببین کار به اینجا رسید. خدا رحمت بکنه شهید حسن تهران مقدم رو، واقعا این شهده ما چی بودن، چه آدم های نابی بودن. ایشون فرموده که خوب دقت بکنه، فقط حالا اگر اشتباه نکنم فرمایششون باشه، چون یه رزه تردید کردم، احتمال زیاد فرمایششونه، ایشون فرموده فقط آدم های ضعیف هستن که به اندازه توانشون کار میکنن. دقت بکنی، فقط آدم های ضعیف هستن که به اندازه توانشون کار میکنن، آدم های قوی فوق توانشون کار میکنن، بیش از امکاناتشون کار میکنن. حزب الله لبنان واقعا همین بود. کشور ما، نظام ما در ابتدای جنگ تحمیلی همین بود. ما اگه میخواستیم به اندازه امکاناتمون کار بکنیم که تا به حال 100 تا کفن پوسونده بودیم. آدم قوی باید به بیش از امکانات خودش فکر بکنه. ابوبسید همین کارو کرد. انقدر در اون تنهایی خودش مقتدرانه موند و صلابت خودش رو حفظ کرد که کم کم یار و اصحاب اضافه کرد تا تبدیلش به یه گروه قوی و قدرتمند که تونستن جلوی کاروان مشرکای مکه رو بگیرن که اونا خودشون به بند سوم رو نقض کنن. این یکی از جایی که بند سوم توسط خودشون نقض شد. مورد بعدی هم که نقض شد توی بند چهارمه. بند چهارم چی بود؟ گفتن نه، بند اول اصلا کنن، بند اول که اینا با همدیگه نزاع و درگیری نداشته باشن. دقت بفرمایید، بنی خزاع قبیله‌ای بود که با مسلمان‌های مدینه در عهد و پیمان بودن. بنی بکر هم یک قبیله‌ای بود که در عهد و پیمان و مشارکت با مشرکای مکه بودن. یه تشبیه بیارم، مثل همین حزب الله لبنان که با ما در عهد و پیمان و مشارکته و اسرائیل که با آمریکا در عهد و مشارکته. تشبیه دیگه، تشبیه که به کمک این تشبیه مسئله اینجا حل بشه. بنی خزاعه و بنی بکر دو تا قبیله بودن. بنی خزاعه میل به طرف جبهه اسلام و پیامبر داشتن، بنی بکر میل به طرف مشرکای مکه داشت. یه وقتی بین اینا دعوا میشه، خود دقت بکنید اون متن اصلی قرارداد چی بود؟ این بود که بین مسلمانهای مدینه و مشرکای مکه تا 10 سال جنگ نباشه. جنگ هم نکردن واقعا، نه مسلمانهای مدینه به اونجا حمله کردن نه مشرکای مکه به اونجا حمله کردن، خودشون به هم دیگه حمله نکردن. این بنی خزاعه و بنی بکر که خارج از اون عقد قرار داده، اینا با هم دیگه دعوا کردن. درگیری دعوا که بین این دوتا درست شد، رگ احساسات بعض از بزرگان و قریش به حمایت از بنی بکر تحریک شد. رد میدونی چه عرض میکنم؟ وقتی بزرگان و قریش دن که بنی بکر با بنی خزاعه داره درگیری دعوا میکنه، اونا آمدن به کمک بنی بکر و تعداد از مسلمان های بنی قبیله بنی خزاعه رو کشتن. وقتی که قریش اومد این کارو کرد، پیغمبر مچشون رو گرفت، گفت که شما قرار نبوده که علیه مسلمان‌ها جنگ رو ران اندازید، چرا اینجا اومدید جنگ کردید، چرا اومدید از مسلمان ما کشید؟ وقتی که اینجا نقص کردن، پیغمبر مچشون رو گرفت، همینجا سبب شد که لشکرکشی به طرف مکه بکنه و فتح مکه اتفاق بیفته. البته قبل از این لشکرکشی اتفاق بیفته، ابوسفیان با او همه ادعا و جایگاهی داشت، خودش از مکه پاشد اومد مدینه به عذرخواهی کردن، به چیز خوردن که خیلی عذرخواهی کرد، خیلی بلاخره، ولی فایده ای نداشت. پیغمبر بهش گفته که کار از کار گذشت، شما این پیمان نامه رو نقض کردید. و پیامبر نقض عهدش رو قبول نکرد، زمینه فتح مکه تو خود دارم دلو اون مسئله پیش اومد. خب ان شاء الله ادامش باشه برای جلسه. الحمدلله رب العالمین.